رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌دارم. نخست سرخط خبرها. اعلام بیش از 82% رأی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. کشته شدن 3 نفر به شمول پلیس در یک انفجار در شهر کراچی و انتقاد بان کی مون از حکومت و شورشیان سوریه. شنوندگان گرامی، پس از خبرها بازپخش گزارشات و برنامه رازیانه به میزبانی محمد هاشم حبیبزاده خدمت شما تقدیم میشه. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشین. در لابلای برنامه از پذیرش تلفن های شما مطرح میخواییم. ولی اکنون توجه کنید به تفصیل خبرها که من قدیر مشرف خدمت شما تقدیم میدارم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز بخش سوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که 82.59% آرا از 34 ولایت شمارش شده که بر اساس آن نتایج عبدالله عبدالله با داشتن 43.7% آرا در جایگاه اول، اشرف غنی احمدزی با داشتن 32.9% در جایگاه دوم و زلمی رسول با داشتن 11% آرا در جایگاه سوم قرار گرفتند. انتظار می رود نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه اعلام شود. سفارت ایالات متحده در کابل کشته شدن اتباع آن کشور در شفاخانه کیور را تایید کرده است. وزارت داخله افغانستان می گوید که حمله کننده یکی از موظفین امنیتی در آن شفاخانه بود که در بازداشت به سر می برد. تفصیل بیشتر از فوزیه احسان.
این حمله حوالی ساعت 10 قبل از ظهر در شفاخانه کیور واقع حوزه ششم امنیتی در شهر کابل رخ داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت تا کنون انگیزه این که چرا این گارد امنیتی بالای اتباع خارجی شلی کرده است روشن نشده است.
یکی از منصوبین پلیس است، سربازای پلیس است، متاسفانه بالای چند نفر خارجی شلیک میکنه. 3 نفر از خارجی ها که زمین نزدیک شفخانه بودن اونا کشته میشن. خود این سرباز پلیس هم زخمی شده در اثر درگیری و زیر نظارت جدی پلیس قرار دارن. به مجرد که زمینه برای تحقیقات فراهم شود، بدون شک پلیس تحقیقات میکنه از این فرد که چرا بالای افراد شلیک کرده. دیگه تا به حال قضیه می است و این قضیه ما به گونه جدی بررسی میکنیم.
به اساس معلومات وزارت داخله در این حمله همچنان یک زن که به صفت دکتر در شفاخانه کیور ایفای وظیفه میکرد جراحت برداشته است. شفاخانه کیور یکی از شفاخانه های بین المللی در کابل است که تعدادی از دکتران و متخصصان خارجی نیز در آنجا خدمات صحی را ارائه میکنند.
از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان امروز به منظور جلوگیری از وقوع جرایم سازمانی یافته به خصوص قتل های مسلحانه، آدم ربایی و سرقت ها، گشت و گذار وسایت شیشه سیاه، دودی و بدون اسناد را منع قرار داد. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی 3.5 میلیون دلار را در پروژه‌های آب در افغانستان به گونه درست به مصرف نرسانده و این معلومات را نیز به شکل درست با نهادهای ناظر مصارف آمریکا در افغانستان شریک نساخته است. این مطلب را سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان امروز خبر داد. سیگار همچنان در مورد رسیدگی به 580 میلیون دلار که برای سکتور آب افغانستان اختصاص داده شده بود، سند از نگرانی در مورد پروژه بند کجکی و گزارش در مورد مصارف وزارت خارجه آمریکا در افغانستان را به نشر رسانده است. در مورد بند کجکی ابراز نگرانی شده که کارها به تأخیر افتاده و مصارف به میزان زیاده بلند رفته است. در ابتدا و مصارف وزارت خارجه آمریکا در افغانستان آمده است که 4 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان بین سالهای 2002 تا مارچ 2013 تعهد شده بود و از آن مبلغ داینکورپ 69% از سرمایه را دریافت کرده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا پی می‌گیریم. پلیس پاکستان میگوید که در یک انفجار در شهر کراچی به شمول یک افسر پلیس 3 نفر کشته و 4 تن دیگر مجروح شد. پلیس میافزاید که شفیق تنولی افسر پلیس با 2 دوست غیر نظامی خود در یک بازار سبزی فروشی در نزدیکی خانه اش کشته شدند. تنولی که علیه تندروان شدیداً مبارزه میکرد قبلاً از چند سوی قصد نجات یافته بود. در یک خبر دیگر، دو پناهگاه تندروانی که در حملات اخیر دهشت افغانی در اسلام آباد دخیل بودند، در ساحه دره تیرا در مناطق قبایلی خیبر پاکستان هدف حملات هوایی قرار گرفت. اردوی پاکستان میگوید که عملیات زمینی نیز در آن ساحه برای پاکسازی تندروان ادامه دارد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به تعقیب ملاقات با شینزو ابی صدر اعظم ژاپن در توکیو یک بار دیگر تصریح کرد که جزایر مورد منازعه که در ژاپن سینکاکو و در چین دایاویو خوانده می شود تحت معاهده دفاعی ژاپن و ایالات متحده قرار دارد و اگر ژاپن هدف قرار گیرد، امریکا متحد به دفاع از آن کشور می باشد. براک اوباما گفت که در تعیین نهایی حاکمیت جزایر سینکاکو موقف خاصی ندارند، اما آن جزایر در طول تاریخ توسط ژاپن اداره می شد و به عقیده ما نباید این جزایر در معرض تغییر یک جانبه قرار گیرد و تمام مناطق تحت اداره ژاپن بخشی از مناطق است که تحت پوشش آن پیمان قرار می گیرد. آقای اوباما گفت که از صدر اعظم ژاپن خواسته است تا سعی شود در آن منازعه به صورت مسالمت‌آمیز عمل کرده و آن را حل و فصل کند. این سخنان آقای اوباما قوی ترین حمایت ایالات متحده از ژاپن را در ارتباط به منازعات روی جزایر سینکاکو بیان می کند. خبر از سوریه. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که شورای امنیت باید برای رسیدگی به نقض آشکار قوانین بین المللی در سوریه که میلیون ها نفر در آنجا قادر نیستند به کمک های بشری دسترسی داشته باشند اقدام کند. بانکیمون در گزارش جدید به شورای امنیت گفت که هم حکومت سوریه و هم شورشیان اجازه ندادند که کمک‌های بشری بر اساس قطعنامه ماه فوریه شورای امنیت به نیازمندان برسد. فعالین مخالف حکومت سوریه میگویند که در حملات هوایی حکومت بر یک شهر شمالی که تحت اداره مخالفین قرار دارد حداقل 18 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده است. یک بازار سبزی فروشی در شهرک اتراب ولایت حلب نیز صبح روز پنجشنبه مورد حمله هوایی قرار گرفت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. توافق دو گروه رقیب فلسطینی برای حل اختلاف همکاری سیاسی و ایجاد یک حکومت ائتلافی واکنش منفی اسرائیل و نگرانی ایالات متحده آمریکا را در پی داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ائتلاف بین فتح و حماس انتقاد کرده گفت که محمود عباس رهبر اداره فلسطینی که از گروه فتح نمایندگی می‌کند با اعلام این معامله روند گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را مختل می‌سازد. در این حال ساعات پس از انتشار بیانیه مشترک گروه‌های فتح و حماس، وزارت خارجه ایالات متحده در مورد تأثیر این تحول بر روند مذاکرات صلح شرق میانه ابراز نگرانی کرده آن را مایوس کننده خواند. جزایر مارشال، کشور کوچک در اقیانوس آرام، علیه ایالات متحده و 8 کشور دیگر که نیروی هسته‌ای دارند در محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ اقامه دعوا کرده است. جزایر مارشال این کشورها را متهم به نقض آشکار از قوانین بین‌المللی کرده میگوید که باید به تعهدات خود در خلع سلاح هسته‌ای عمل کنند. این گروه از جزایر در جریان جنگ جهانی دوم محل ده‌ها آزمایش هسته‌ای ایالات متحده بود. بر علاوه آمریکا در این اقامه دعوا از کشورهای روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی نام برده شده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. مسئولان امنیتی در ولایت سرپل گفتند که دو گروه پلیس محلی منطقه در اختیارات ولسوالی کوهستانات این ولایت که تعدادشان به 15 نفر می رسید با 13 میل سلاح با یک موتر رینجر پلیس به گروه طالبان پیوسته است. مسئولان امنیتی گفتند که هم اکنون در این ولسوالی برای سرکوب مخالفین درگیری جریان دارد. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر.
مبارزه با دشرفگنی و دفع دشمنان کشور که منافع ملی را به خطر مواجه می سازند از اولویت‌های کاری پلیس افغانستان را تشکیل می دهد. اما دستیاری و پیوستن پلیس با نیروهای مخالفین از سوژه های است که این روزها در ولایت شمال توجه مردم را به خود جلب نموده است. به تازگی مقام های امنیتی در ولایت سرپل در شمال کشور تایید نمودند که 15 پلیس محلی در ولسوالی کوهستانات این ولایت به گروه طالبان پیوستند. نوربیب گلبهاری فرمانده پلیس سرپل می گوید که دو گروه از پلیس های محلی به فرماندهی ملا اسمت الله با 13 میل سلاح و یک رادار رنجر از منطقه دره اختیارات ولسوالی کوهستانات این ولایت به گروه طالبان پیوسته است. آقای گلبهاری اضافه می کند که امکنون در این ولسوالی جنگ جریان داشته و تلاش ها از پیشروی مخالفین در این منطقه روی دست است.
یک چند نفر اگه دفعه ما داشتیم که تسلیم شدن و تسلیم شدن هفت نفر در یک منطقه و هشت نفر در یک منطقه از پلیس محلی. میخواستم بیندن و خودی بیان که شهر تعدیب بکنن، مسیر راه را تعدیب بکنن، همین کارها را بکنن، چند راه های ولسوالی ما را خطر بسازن. ما یکی دار نهروها روان کنیم برای دفاع دویشیم. در مجموع 8 نفر 15 نفر تعداد سالای 12 تا 13 در نوتر رنجر هم در پیش در گروه پلیس محلی بود.
فرمانده پلیس سرپل میگوید که پیش از این نیز ولسوالی کوهستانات از مناطق نارام بوده و مخالفین در آن منطقه حضور داشتند، ولی آنها در تلاشند تا به دستور وزارت امور داخلی کشور تا یک برنامه عملیاتی این ولسوالی را از وجود مخالفین پاکسازی نمایند.
در اینکه فعلا طالبا هستند، قبلا هم طالبا بودند در بعضی نقاطش، که ما باید قوی عمل بکنند در اونجا و بتانند در اونجا ما دولت ضربه بزنیم، نه یکی ضربه بخوریم. مردم ما در اونجا در امن و امنیت زندگی بکنند. اگر ما آنه بزرگ بخیزیم و عملیاتی بکنیم که خود نخواست ما نتانیم طالبا را جیم کنیم و مردم ما زیر فشار از با دیگی نتیجه ما نتیجه بهتر گفتن می کنیم و اینا هم بایی توی عملیات ما تایج باید دست نمیزن و نمیخواد.
ولایت سرپل فاریاب در شمال کشور از مناطق نارام به شمار می رود. پیش از این نیز ولسوال کوهستانات ولایت سرپل به گروه طالبان پیوسته بود. با این حال مسئولان امنیتی در این ولایت گفتند که قرار است تا 50 پلیس محلی تازه نفس دیگر در تشکیل نیروهای پلیس محلی این ولایت اضافه گردد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور ایالات متحده به ژاپن اطمینان داده است که یک پیمان دفاعی متقابل جزایر را تحت پوشش قرار خواهد داد که محور مناقشه ارضی آن کشور با چین می باشد. در این مورد گزارش صدای آمریکا را لیلا حبیب عظیمی تقدیم می کند.
رئیس جمهور اوباما در سفر تازه اش به کشورهای آسیایی در حال به ژاپن رسید که آن کشور در مقابله با تنش‌های روزافزون با چین نیازمند اطمینان بیشتر می باشد. آقای اوباما متعاقب نشست با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به صراحت در مورد جزایر صحبت کرد که در ژاپن به نام جزایر سینکاکو و در چین دیایو یاد می شوند و طبق معاهده میان واشنگتن و توکیو امریکا ملزم به دفاع از آن جزایر است.
در فیصله نهایی راجع به تعیین حاکمیت جزایر سینکاکو ما جبهه‌گیری نمی کنیم، اما از لحاظ تاریخی این جزایر را ژاپن اداره کرده و بر این باور نیستیم که در سرنوشت آنها باید به صورت یک جانبه تغییر وارد گردد.
این قوی ترین بیانیه اخیر در حمایت از ژاپن توسط رئیس جمهوری امریکا بود. در طی یک کنفرانس خبری مشترک این دو رهبر همچنین در مورد پیشرفت در مذاکرات، تجارت آزاد اقیانوس آرام، مشارکت و تأخیر طولانی میان ایالات متحده و 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام صحبت نمودند.
این برای ایجاد یک منطقه بزرگ اقتصادی در منطقه رشد آسیا است. حقوق بشر، حکومت قانونی و دموکراسی با کشورهایی که این ارزش‌ها را شریک می‌سازند. ما به همین منظور قوانین جدید ایجاد خواهیم کرد.
فکر میکنم عادلانه خواهد بود که اگر گفته شود بخش‌های خاص از اقتصاد ژاپن مانند سکتور زراعت و موتورسازی در مقایسه با مصرف کنندگان ایالات متحده و آن همه مسائلی که مردم با آن آشنا هستند در یک مقطع زمانی باید حل فصل شود.
در اوایل امروز پنجشنبه آقای اوباما در جلسه خصوصی با امپراتور اکیهیتو در قصر سلطنتی توکیو شرکت کرد که با مراسم نظامی گارد احترام و اطفال با نگه داشتن پرچم‌های آمریکا و ژاپن از رئیس جمهور اوباما استقبال صورت گرفت. همچنان رئیس جمهور اوباما در جریان دیدارش از توکیو در مورد بحران اوکراین صحبت نموده گفت روسیه از توافق ژنو برای کاهش بحران در اوکراین اطاعت نمی کند. صدر اعظم ژاپن گفت روسیه آنچه را که او مسیر عاقلانه می خواند انتخاب نکرده است و آن تحریم های شدیدتر را علیه آن امکان پذیر می سازد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
رهبران گروه های فلسطینی حزب الله و ببخشید فتح و حماس طرح‌های را برای تشکیل یک حکومت ائتلافی در آینده نزدیک اعلام داشتند. در حالی که فلسطینی ها این خبر را جشن می گیرند، اسرائیل و ایالات متحده از پیامدهای این اقدام روی روند شکنند صلح شرق میانه ابراز نگرانی کردند. لاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را روی زمانی تقدیم می کند.
گروه های رقیب حماس و فتح روز گذشته بیان داشتند که آنان پیرامون ایجاد یک حکومت متحد به زودی صحبت خواهند کرد. اسماعیل هنیه صدر اعظم حکومت حماس به مردم در غزه گفت
برای تشکیل یک حکومت موقت در ظرف 5 هفته به رهبری محمود عباس توافق صورت گرفته است.
هر دو منطقه از لحاظ سیاسی از سال 2007 به این سو زمان تقسیم شد که حماس از مقامات فلسطینی جدا شد و قدرت را در غزه اختیار کرد. این گروه محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین را به خاطر عملکرد ضعیف با اسرائیل و متحدین غربی آن متهم می کند. تلاش ها برای آشتی چند بار ناکام شده است. ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودمختار فلسطین روز چهارشنبه بیان داشت که سازمان آزادی بخش فلسطین در حال انجام تلاش های جدی در راستای پایان دادن این فاصله ها می باشد.
آنچه را می خواهم بگویم این است که زمان ما نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین را به غزه فرستادیم، هدف این بود تا توافق صورت گیرد. کدام اقدام تاکتیکی و بازی نبود. این همه حقیقت است. تا این انقسام و فاصله از بین رود.
در همین حال واکنش اسرائیل علیه عملکرد شدید بود. ساحه‌ای که تحت کنترل حماس قرار دارد از برسمیت شناختن اسرائیل ابا ورزیدند و هر دو طرف سرحد حملات خونین را بر یکدیگر انجام دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه آقای عباس را به تخریب مذاکرات صلح متهم کرد.
ما در تلاش راه اندازی مجدد مذاکرات با فلسطینی ها هستیم. هر باری که ما به این نقطه می رسیم، محمود عباس تاکید روی شرایط اضافی می کند. چیزی که او می داند اسرائیل انجام دادن نمی تواند. بنابراین به جای حرکت به سوی صلح با اسرائیل، او با حماس صلح می کند. او باید این گزینه را انتخاب کند. آیا صلح با حماس؟ و یا صلح با اسرائیل را می خواهد. در اینجا یک گزینه امکان پذیر است. امیدوارم که او صلح را انتخاب کند، چیزی که تا اکنون آن را انجام نداده است.
اسرائیل و ایالات متحده آمریکا حماس را یک سازمان دهشت‌افکن می پندارد. ایالات متحده آمریکا میانجوی مذاکرات صلح بین اسرائیل و حکومت فلسطینی در کرانه غربی می باشد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت اعلام اداره خودمختار فلسطین ادامه روند صلح شکننده را خدشه‌دار می سازد. او می گوید هر حکومت فلسطینی به طور واضح و با صراحت باید علیه خشونت باشد، کشور اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به موافقتنامه های قبلی و تعهدات بین طرفین متحد باشد. اعلام این اقدام در این مقطع زمان نگران کننده می باشد و ما از آن مایوس هستیم. اما بسیاری از فلسطینی هایی که از این وضعیت به تنگ هستند و از اعلام طرح‌های جدید در راستای ایجاد یک حکومت متحد را با خوشی استقبال کردند.
رازیانه برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با برنامه رازیانه در خدمت شما قرار دارم و باز هم با یکی از مشکلات شما دوستان برنامه را آغاز می کنیم. البته طوری که در آغاز نیز یادآور شدیم، در مورد امشب در مورد مشکلات محصلین در پوهنتون های افغانستان و به ویژه در پوهنتون بغلان صحبت می کنیم. شما می توانید به شماره تلفن 001-202-619-3136 با برنامه به تماس شوین و یا هم از طریق facebook.com/voa داری و facebook.com/raziana نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با مهمانان عزیز ما در میان بگذارین. مهمانان ما در برنامه امشب آقای رمضان بشردوست، عضو بولیسی جرگه و همچنان آقای عظیم دوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی هستند. شماره تلفن برنامه را باز هم یک بار دیگر تکرار میکنم، 001-202-619-3136 است. دوستان عزیز، محصلان دانشگاه بغلان از نبود مواد درسی، کتابخانه مجهز و صنوف درسی شکایت دارند. البته این شکایت تنها به پوهنتون بغلان خلاصه نمیشه، بلکه یک تعداد زیاده از محصلین از پوهنتون‌های مختلف و به شمول پوهنتون‌های کابل از این مورد شکایت دارند. برخی از دانشجویان میگویند که محصلین در دانشگاه‌ها در زیر خیمه، خصوصا در پوهنتون بغلان، در زیر خیمه درس میخوانند و برای دانشجویانی که از ولایت در این دانشگاه میآیند خوابگاه نیز وجود ندارد. و گفته این محصلین، در این دانشگاه استادان مسلکی وجود نداشته و در روز به شیوه درست تدریس نمیشه. آقای نوربخش، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر از اینکه وقتتان را در خدمت برنامه گذاشتین و حاضر شدین مهمان برنامه امشب ما باشین.
بله، سلام برای شما و سلام خدمت مهمان گرامی شما و همچنان شنونده گرامی شما.
تشکر از شما. آقای رمضان بشردوست، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر از اینکه در برنامه اشتراک کردین. فکر میکنم که تماس ما با آقای رمضان بشردوست قطع شده. با هر صورت بحث از آقای نوربخش آغاز میکنیم. آقای نوربخش، نه تنها در پوهنتون بغلان بلکه محصلین در سایر پوهنتون‌های دولتی در عرصه مختلف شکایت دارند و شکایت‌های نیز وجود داره که با وجود موجودیت بودجه، محصلین هنوز هم در زیر خیمه ها مصروف فراگیری تحصیلند. پاسخ شما به این شکایت چی است؟
تشکر شما. اول که شما معلومات را راه کردیم، من فکر میکنم که کاملا نادرست است آن چیزی را که شما خدمت شنونده ها ابراز کردین. من فکر میکنم که اول خوب بسیار دقیق و ضرورت است که ما با معلومات موثقی که از 2001 تا حال در خصوص مسائل تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفته و همچنان دوستایی که میخواین که معلومات برای از خان آمه ارائه بکنن، برای دوستای ارائه بکنن، باید دقیق تر باشن و در این زمینه ما همراهشان همکار هستیم که تمام احصایه ها، ارقام و اعدادی را که در خصوص مسائل برای کاری که در تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفته در اختیارشان قرار بدیم که ما چگونه پروژه ها داریم، چقدر در تحصیلات عالی افغانستان پیشرفت هایی به وجود آمده، تنها با گفتار یا مسائلی را که عنوان میشه برای مخصوص ساختن اذهان عامه، من فکر میکنم این بجا نخواهد بود. شما میفهمید که فعلا ما در حدود 200 هزار محصل داریم و 10 هزار، بیشتر از 10 هزار محصل در خارج از کشور داریم، 9 هزار استاد داریم که به سویه های ماستر، دکتر بیشتر از 65% اینا را داره که اینا 700 استاد ما برگشتن و بیشتر از 500 استاد ما در خارج از کشور هستند و از تعداد خواهرای ما که در تحصیلات عالی هستند، یعنی درس میخوانند، بیشتر از 30% است و 15% خواهرای ما در استاد هستند در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، اما قسم در مؤسسات خصوصی، و در مجموع ما گفته میتونیم که 175 پروژه که از 12 سال به این طرف بوده، تنها 75 پروژه از این در سال 91 و 92 بوده که ما پروژه ها را داشتیم. و فعلا در تمامی پوانتونای ما یعنی 700 دیپارتمنت وجود داره که ایجاد شده و 300 پوانزه وجود داره، 32 پوانتون و مؤسسه تحصیلات عالی و 82 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی که یک ارقام بزرگ است. و بیشتر از 40% از خواهرای ما در امتحان کنکور سال 1392 و 93 شرکت کردن که یک رقم بسیار بلند هست که بیشتر از 70,000 تن و 151,000 تن هم پسران شرکت کرده بودند که در حدود 228,000 تن میشه. و ای که ما در کنکور سال 1392 و 93 معرفی کردیم 140,000 تن جذب شدن و آماری را که دوستای را میکنم فکر میکنم که این کاملا ناقص است. و در قسمت از ای که پروژه ها چی است، این پروژه ها یک مشکل خود داره که شما از بغلان یاد کردین، طبعا مدیریت ضرورت است که در هر اداره در هر ریاست باید مدیریت بهتر به خاطر ایجاد پوانزه های جدید و یا دیپارتمنت های جدید ضرورت است. وقتی که ما میگیم در خود پوانتون بغلان سه پروژه امیال امی اکنون یعنی یک مواد افتتاح میشه، پوانزه انجینریش تکمیل هست و یعنی یک مواد ما سه پروژه را افتتاح میکنیم. و این طور هست که خدمت شنونده شما ما به عرض برسانم که وقتی که پیشنهاد میکنن به خاطر ایجاد پوانزه و دیپارتمنت باید صورت درست مسائل را برای تعمیرش هم باید بسنجن که پیش از او باید مسائل مورد توجه قرار بود، در حالی که مراجعه زیاد از رؤسای ما از ولایات هنی است که در وزارت تحصیلات عالی که اینا بنام از این که پوانزه جدید بگیریم ولی دیگه از موارد مد نظر نمیگیرن. یک پروژه حتی مدتش یک سال تا دو سال هست. از این جهت است که ما بیشتری نه یعنی دستاوردهای خاص خود را یعنی داشتیم که اول مطابق با سند بودجه سال 1391 56% ما بودجه را مصرف کردیم. در این سال 34 پروژه انکشافی وجود داشته که 25 پروژه از او تکمیل شده و با بهره برداری سپرده شده که اگر از اوصله خود ما فکر میکنم این برنامه خارج خواهد بود که 13 پروژه از او نسبت میاد دو سالش یعنی در سال 1392 انتقال یافته و به تعداد 38 پروژه ساختمانی نسبت از این که میاد دو سال کاری داشت به سال 1393 انتقال یافته. همین شکل بودجه سال 1393 ما که بیشتر از 36 میلیون دلار است، ای با تعداد 19 پروژه ساختمانی جهت طی مراحل تدارکاتی شده ارسال شده که 54 پروژه را یعنی در تمام پوانتونا و مرکز و ولایت کشور تحت کار ساختمان بوده که شما شاهد بودین که وزیر تحصیلات عالی افغانستان پوهان دکتر عبیدالله عبید پروژه های را در ولایت هرات بر یک روز قبل یعنی بر روز چهارشنبه افتتاح کردن و این یک موضوع بسیار مهم یعنی بر روز سه شنبه با عذر معذرت در هرات افتتاح کردن که شامل تمام پوانتون هم است. اما متاسفانه چیزی را که بسیار زیاد مهم است این است که معلومات موثق و درست بزرگای را نمی کنند. از این جهت است که یک نوع مخصوص ساختن از خان عامه است و از این جهت خواهش ما همی است که اینا یک بار به وزارت تحصیلات عالی مراجعه بکنن و در خصوص مسائل معلومات پیدا بکنن.
بله تشکر از شما. البته باید اضافه بکنم آقای نوربخش، معلومات را که در آغاز برنامه ما دادیم البته بعضی از محصلین بغلان یک تعداد زیادشان که گزارشگر ما با اونا صحبت کردن اونا هم تو شکایت را دارن.
بازم برای شما عرض میرسانم آقای دوست عزیز من.
بله.
گوش کنین، من همین موضوع اشاره کردم، پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون بغلان، پوانزه زراعت پوانتون بغلان، پوانزه انجینری پوانتون بغلان، پوانزه اقتصاد پوانتون بغلان، پوانزه ژورنالیسم پوانتون بغلان، پوانزه شرایط پوانتون بغلان، پوانزه ادبیات پوانتون بغلان. تنها ما در سال 13 پیش از سال 1391 ما دو پوانزه داشتیم که این پوانزه تعلیم و تربیه و زراعت بودند که دیگه پوانزه انجینری اقتصاد ژورنالیسم و شرایط و ادبیات هم در گذشته وجود داشت. شما فکر بکنید یا به نظر و درخواست خود هیئت رهبری ولایت یعنی پوانتون بغلان بوده، زمانی که چنین پیشنهادها وجود نداشته باشه پس چرا شکایت ها هم باید ایده وجود، در حالی که خودشان مستقیما در اونجا مسائلی که وجود داره بر جوابگو برای معاملینشان خودشان باشن،
برای یعنی طرح‌ریزی را که اونا برای نسبت به تسهیلاتی که در پوانتون بغلان وجود داشته، یعنی پیشنهادات از اونها بیشتر از آن چی بوده که اونا بتونن اون رو تحصیل بکنن هم در بخش صنوف درسی و هم در بخش لیلیه.
یقینا آن چیزی را که مربوط به وزارت تحصیلات تعلیم میشه، من برای شما بسیار واضح گفتم که یعنی 54 پروژه ساختمانی در تمام پوانتونای ما مرکز ولایت تحت کار ساختمان بوده که از جمله 3 پروژه بسیار بزرگ ما که خود تعمیر تدریسی پوانزه از تدریسی خود پوانتون بغلان است و همچنان اداریش است و دو پوانزه دیگه که شامل ازی است که کار با سرعت ادامه داره. ما گفتیم پروژه ها از یک سال بعد و موضوع مهمی که وجود داره، ببینیم پوانزه ژورنالیسم از عمرشان یعنی از 2 سال زیاد نمیگذره ایجاد شده. چرا ایجاد شد؟ دلیلش این بود که نظر به درخواست خود رئیس پوانتون بغلان بوده، وقتی که امکانات وجود نداشته باشه، وقتی که مسائل تدریسی اونجا امکانات تعمیر زیربنا وجود، چرا پیشنهاد نکنن؟ و دوم در پوانزه شرعیات اقتصادشان همچنان انجینری همچنان بناهن اول این انتقادات خود رؤسای محترم پوانتونا باید مورد توجه قرار بدن که زمانی که تکمیل میشه زیربناها باید در خصوص مسائل لابراتوار، کتابخانه و باید در این قسمت وقتی که ایجاد میشه محصل برش داده میشه و هر روز مراجعه میکنن بر وزارت تحصیلات عالی که بر ما پوانزه داده شد. حالا جواب از ایران بر محصلین عزیز ما که اونا واقعا ضرورت از ما هم برشان یعنی هم نواستین، جوابش خود مسئولین پوانتون ها برشان بتن، بخاطر از اینکه ما پروژه ها را اقلا 1 سال یا 2 سال این میاد را بر میگیرن.
بله تشکر، بازم سوالات از شما خواهیم داشت آقای نوربخش. اجازه بدین که آقای رمضان بشردوست نیز در خط تلفن با ما هستن. آقای بشردوست، شما حتما صحبت های ما را شنیدین و همچنان بعضی از شکایات را که محصلین دارن از پوانتون های مختلف با حتما با آقای نوربخش در میان گذاشتیم و اونا اون را رد کردن. میخواستیم نظر شما را در رابطه داشته باشیم که شما من حیث یکی از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان با چه شکایاتی از محصلین روبرو شدین و چقدر فکر میکنین که کارکردهای وزارت تحصیلات عالی و همچنان قسمی که آقای عظیم نوربخش خود مسئولین ولایات در این بخش مقصر میدانن، شما هم نوا هستین با آقای نوربخش؟ بله بارز مزرعت دکتر صاحب، صدای شما بله صدای شما بسیار خفیف است، میشه بلندتر صحبت بکنین؟
من تلاش میکنم. من سلام برای تمام شما و همچنین
بله بارز مزرعت دکتر صاحب، صدای شما هنوز هم بسیار خفیف است و درست شنیده نمیشه. اگر امکان داشته باشه شماره تلفن دیگه شما پیش ما هست، میشه که بر شما دوباره زنگ بزنیم در اون شماره صحبت های با شما داشته باشیم. خب تا زمانی که دوباره آقای بشردوست روی خط میاین، آقای نوربخش شما گفتین که البته شما مسئولین پوانتون های ولایات و یا هم گفتین که اگر امکانات وجود نداشته باشه چرا از سوی از اونا چنین پیشنهاداتی صورت میگیرن، آیا فکر نمیکنین که اینجا باز هم وزارت تحصیلات عالی به نحو مقصر دانسته میشه که قبل از احیا و ایجاد همچو پوانزن های دیگر و یا هم دانشکده های دیگر هیئت فرستاده شده به ولایات، تحصیلات از اونا چک شوه، امکانات از اونا دیده شوه و بعداً چنین اقدامات روی دست گرفته شوه؟
خب این بسیار یک موضوع مهم است، درست است، ولی آن چیزی را که بیشتر قابل توجه هست اینی است که وزارت تحصیلات عالی افغانستان، ریاست محترم پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی این موضوعات انجام میتن و در این موضوعات ما مطابق با استراتژی که پلان استراتژی وزارت تحصیلات عالی است و بودجه این کشور ما هست، طبعا ما پروژه ها را یعنی داریم، با سرعت کار میکنیم و واقعا در اینجا وقتی که من برای شما میگم که پوانزه انجینری، پوانزه ژورنالیسم، اقتصاد، اینی پوانزه ها یعنی جدید هستن. برای شما میفهمید که در کشورهای پیشرفته جهان یعنی بر یک دیپارتمنت ضرورت است که 10 سال تا تمام از لحاظ نیروی بشری، از لحاظ کتابخانه، لابراتوار و بسا موضوعات دیگر، یعنی ضرورت است که تا 10 سال این دیپارتمنت تکمیل شود. اما متاسفانه آن چیزی را که من پیشتر برای شما گفتم که در اثر رفت آمدهایی که صورت میگیره و طبعا ای باید ما جواب بدیم، دسترسی برای تحصیلات عالی افغانستان برای جوانان ما یک امر بسیار مهم هست و همچنان توجه به کیفیت یک امر دیگه هست که ما در این قسمت مسائل ما داشته باشیم. ولی ما میاد پروژه ها را من پیشتر برای شما گفتیم، اگر قرار باشه ما برای شما بگویم که در سال یعنی سال 1392 بر انکشاف زیربناها، ارتقای ظرفیت، بهبود سیستم با کیفیت تحصیلی، تجهیز شفاخانه های کدری و تجهیزات داری، تدریسی و لابراتواری نهادهای تحصیلی، ده ها پروژه نه تنها از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان بودجه انکشافیش بوده، برای لزو با دونرهای امکاری وزارت هم که در حال تطبیق شدن است. ببینیم، ما برای شما اشاره کردم که یعنی 175 پروژه را ما از سال 2001 تا حال داریم. تنها 75 پروژه از این را که با آمدن وزیر تحصیلات عالی جناب پونسه بوباید به اینجا تشریف آوردن به این وزارت، یعنی 75 پروژه کار تعداد گذاری شده، افتتاح شده و مواردش مورد توجه قرار گرفته. از اون جمله در این سال به شمول پروژه های انتقالی که 1392 هست و پروژه های جدید است که 1393، به تعداد 54 پروژه ساختمانی در تمام پوهنتون های مرکز و ولایت ما تحت کار ساختمان است که شامل تعمیرات تدریسی است، لیلیه است، اداری است، لابراتوار است، کتابخانه است، مثل تعمیر تدریسی پانزده حقوق خوست، تعمیر تدریسی پانتون بامیان، تعمیر تدریسی خود ولایت بغلان است، پانتون بغلان، تعمیر تدریسی حقوق ننگرهار، تعمیر تدریسی پانتون فرا یعنی مؤسسه تحصیلات عالی فرا، تعمیر تدریسی در پانتون پکتیکا، تعمیر اداری لغمان. وقتی که ما میگیم این به همین شکل در تمامی پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ما کار به شدت روان است، یعنی 54 پروژه، اما ما باید صبر داشته باشیم، حوصله داشته باشیم، به خاطر از اینکه نمیشه که ما امو گپ عامیانه است که تر و تر مسائل یعنی ساختمان بتیم و بالاخره در چند سال ای از حالتش و اصلاح بیرون شود. از این جهت است که ما نه تنها در بخش کار ساختمان یا پروژه تطبیق پروژه های انکشافی ما، بلکه ما جلب کمک های خارجی را هم داشتیم که 250 میلیون دلار بانک جهانی برای 5 سال آینده است که کارش آغاز میشه و همچنان جلب کمک 92 میلیون دلاری USAID است که برای 5 سال آینده است، که اینا کارهایی هستند که وقتی که ما ملاحظه میکنیم برای کودرشته های ما که آخرین کودرشته ما که وجود داره، یعنی که ما معاصل دادیم در این قسمت که یعنی 700 دیپارتمنت داریم، شما ببینید بر هر کدام از این تعمیر ضرورت است و ساختمان ضرورت است. در پالوی از ما در سال 1381 تنها 8 پوانتون داشتیم، حال 32 پوانتون داریم. انتقاد میکنند که چرا پوانتون ها ایجاد نشد، چرا این ساختمان ها ایجاد نشد، و این به سرعت خود یعنی در طول این 12 سال به سرعت خود به قدر پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی جور شده.
بله، یک موضوع دیگه آقای نوربخشی است که تا زمانی که پروژه ها شما گفتین که روی کار است، به کار به سرعت روی پروژه ها خصوصا پروژه های ساختمانی جریان داره، تا زمان تکمیل شدن از این پروژه ها آیا شما کدام برنامه های کوتاه مدت رو روی دست گرفتین تا به مشکلات محصلین پاسخ را شوه؟ یا فقط راه حلی است که محصلین باید در انتظار باشن؟
بله، به خاطر اینکه نظر به نفیتایی که وجود داره، به طور مثال در پوانتور بغلانه که شما مثال قرار میدین، باز ستاره مشخص ساخته نظر به ظرفیتی را که خود پوانتورهای محترم بر ما به خاطر جدید شمولا بر ما روان میکنن، ما مطابق از او بر از اونا محصل میفرستیم. به طور مثال پوانزه تعلیم و تربیت پوانتور بغلان 400 جدید شمولا یعنی ظرفیت داره و بانو شکل پوانزه زرعت 300، به خاطر از اینکه این دو پوانزه ما قدیمی ترین پوانزه های هستند که در سطح پوانتون بغلان که در اوج ایجاد شده. به همین شکل دیگه پوانزه های انجینری، اقتصاد 150 نفر، 150 نفر، 150 نفر و ادبیات 400، بنان اونا ظرفیت گنجایش مسائل خود دارن. ای که اینا عنوان میکنن که زیر خیمه، ما کاملا این را رد میکنم، هیچ گونه این مورد وجود نداره. تدابیرش وزارت تحصیلات عالی افغانستان، شما ببینید که ما سیستم داریم، وقتی که سر سیستم صحبت میکنیم، با این سیستم با تمامی پوانتونای ما ویدیو کانفرانس داریم، امرای پوانتون محترم بغلان هر هفته وزیر تحصیلات عالی افغانستان از طریق ویدیو کانفرانس صحبت میکنه، مشکلاتشان هم میگیره و موضوعاتشان امرایشان مطرح میشه و مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. ویدیو کانفرانس در هیچ نهاد ما فکر میکنم که به این شکل نیست، ولی وزارت تحصیلات عالی با ابتکاری که رهبری وزارت تحصیلات عالی داشته ویدیو کانفرانس صورت میگیره تا مشکلات را بگیره. ما هیچ نوع این گزارشی رو نداریم که در زیر خیمه یعنی معطل موجود داشته باشه و اقدامات ما بسیار سریع هست و به همین جهت است که مسائل تا اکنون که مورد توجه قرار گرفته، یعنی این به این معنی است که ما کارهای خود را به صورت درست‌تر انجام دادیم.
بله، موضوع دیگر پیشتر شما اشاره کردین آقای نوربخش، گفتین که 65% اساتید پوانتون های افغانستان البته درجه تحصیلیشان به ماستر و دکترا است، باقی مانده 35% که است، اونا را شما در کدام کتگوری های حساب میکنین و چگونه اونا شامل کادر شدن؟
ببینیم شما یکی که ما نباید فراموش بکنیم که بزرگترین یعنی ضربی را که از لحاظ کار در بیشتر از 3 دهه وارد شد برای پیکر تحصیلات عالی افغانستان بود. ما دهه های 40 دهه های 50 را بیاد داریم که تحصیل کرده های افغانستان در سطح یعنی بی‌نظیر بودند و اینا زمانی که رژیم ها به افغانستان آمدن طبعا تاثیرات خود را داشتن، مهاجر شدن، متواری شدن، به کشورهای مختلف جهان رفتن. پس قدری را که در اینجا وجود داشت و یا ای که قدرهایی را که خواستن رژیم ها خارج از کشور اعزام بکنن دوباره آمدن و در مصدر خدمت هستن، یک نون در ساحات اکادمیک افغانستان و بالاخره این 3 دهه اثرات خود طبعا برای پیکر تحصیلات عالی افغانستان داشته، از اون جمله جذب در 20 بعد از سال 1390 یعنی 1991 و 90 که ما شما می‌بینیم که یعنی کسایی که لسانته ها بودن فارغ شدن و بالاخره اینا خدمت کردن، زحمت کشیدن و بالاخره در اولاد وطن برشان کار کردن، تدریس کردن. ما باید فراموش نکنیم که در یک مقطع خاص شرایط وجود داشت. بله، ما فقط سر از این نیم که ما فیصدی را که
بله برای صدایت نمیشنیم بفرمایید.
از 65% که ما میگیم این بعد سال دسته 12 سال گذشته، یعنی بیشتر از 1000 تن از استادان به خارج از کشور اعزام شدن و دوامیت های ایجاد شد. بالاخره اینا به سطح ماستری و دکترا فعلا سند آوردن و این چیزی را که بسیار زیاد مهم است است که فعلا بیشتر از 1000 تن استاد دیگه در کشورهای مختلف جهان هستند. تنها 35% و این معناست که ما 33 برنامه ماستری را تنها در پانتونای داخل کشور خود داریم و 19 برنامه ماستری را که در تحصیلات عالی افغانستان هست، یعنی در بخش دولتی ما. این خود میرسانه که ما روز به روز که تعداد کمی هم که مانده اینا تحصیلات عالی خود به دست میارن، یعنی در ماستر در مکاتب ماستری و دکترا که اگر دوستای ما آگاهی نداشته باشن، 2 برنامه دکترا رو ما در پوانتون کابل ایجاد کردیم، منوز روی برنامه های دکترای دیگه هم کار میشه. از این جهت است که ظرفیت و خود امی سوی برای استادان محترم ما در پوانتون ها محصد تحصیلات عالی افغانستان یعنی بالاتر میره. ما در 700 استاد بسوی ماستر و دکتر در پوانتون های افغانستان جذب کردیم. تنها ما 650 استاد داشتیم ولی حال در حدود 5000 استاد در محصد تحصیلات عالی دولتی یعنی داریم، بیشتر از 4000 در محصد خصوصی داریم که حداقل با بسوی ماستر و دکترا هستن. اینا کلشان دستاوردهایی هستن که در طی 12 سال گذشته به دست آمده.
بله، تشکر از شما آقای عظیم نوربخش. همچنان تلاش میکنیم با آقای رمضان بشردوست باز هم تماس حاصل کنیم ولی متاسفانه ایشان تلفن خود پاسخ نمیگن. اگر صدای ما را میشنون و تلفن خود حتما پاسخ بگوین تا نظرات اونا را هم در برنامه داشته باشیم. بعضی از محصلین در خط تلفن هستند. بعد از شنیدن یک پیام مختصر میبینیم که اونا چی گفتنی دارن.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
شنونده عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگم در برنامه ای هفته رازیانه. در مورد مشکلات محصلین صحبت میکنیم. آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در خط تلفن با ما هستند. یکی از محصلین در خط تلفن است. سلام برادر، بفرمایین، معرفی بکنین که محصل کدام پوهنتون هستین و نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا هم شکایت تان بیان میکنین.
من محصل پوهنتون
بغلان
هستم.
بله بفرمایین.
بله میشنین؟
بله صدایتان داریم، بفرمایید.
بله، ما مشکل که میخوام با شما شریک بسازم، مشکل عمده اساسی که البته مشکلات در پوهنتون بغلان بین حجت میباشه، بعض از مشکلاتی که هستن و میخوام با شما با شریک بسازم که مشکلاتی هست که در بغلان که هست فقط دو قبیله هست که یک قبیله خوبصی و اندارابی هستن که در دو قبیله با هم یک اتفاق و اتحاد دارن که با دیگر قبایلات هیچ وقت داده نمیشه و همیشه رئیس پانتون هم از قبیله اندرابیستان و از قبیله اندرابیستان همیشه با هم جنگ میکنن و دیگر محصولین عزیب و عذار هستن. همیشه بین دو گروه که هستن جنگ هستن، حتی با چاقو و گپا و خرسیدن.
بله بله، صدای شما رو میشنویم. در رابطه با اینکه بین مشکلات امنیتی وجود داره و یا هم مشکلات قومی وجود داره، ما با بعض از محصلین صحبت کردیم در رابطه با نبود صنوف درسی و یا هم اتاقهای لیلیه که از سوی آقای نوربخشی موضوع رد شد. آیا چنین مشکلی وجود داره؟ آیا این واقعیت داره که هنوز هم محصلین، بعض محصلین در زیر خیمه ها درس میخوانند یا نه؟
بله، در پوهنتون بغلان البته من خودم محصل پوهنځی ادبیات علوم بشری هستم که تمام صنفای دپارتمنت هایی که مربوط تعلیم و تربیت و پوهنځی ادبیات علوم بشری میشم، تمام محصلین در زیر خیمه ها درس میخوانن، در حالی که خیمه ها با شکل معیاری نیستن، یک شنگش پارچه و دیگه شنگش خراب و بیخی به حد اندازه وضعیت سنف بالکل خراب است. تمام محصلین در زیر خیمه درس میخوانن و تمام محصولین در زیر خیمات میخوانند سنف به شکل میاری برای محصولین که باید اماده باشه. هیچ در پوهنتون بغلان به خصوص در پوهنزای ادبیات و تعلیم و تربیه و انمی پوهنزای بیخی وجود نداره.
بله، تشکر از شما. محصل دیگری هم در خط تلفن با ما هستند، نظر از اونا را میگیریم. باز هم از آقای نوربخش خواهش میکنیم که نظر خود ارائه بکنن. بفرمایید برادر عزیز، در خط تلفن هستین، خود معرفی بکنین، از کجا زنگ زدین و محصل کدام پوهنتون هستین؟
من محصل پوهنتون بغلان هستم.
بفرمایید.
ببخشید، قسم یه برنامه شما را راپور دارم برای مشکل، برای حل مشکل محصلین هست. اگر شما خودتان در پوهنتون بغلان دارین ببینین، با چشمای خود واقعا مشکلات زیادی وجود داره. اینجا یکانا مشکلی که وجود دارد کمبود جای است که محصولین مکمل زیر خیمه هستند.
بله، آیا یعنی یکانا مشکل است که محصولین در اوجا با او مواجه است؟ دیگه کدام مشکل ندارین؟
برای درخواندن یکانا مشکلی که فعلا وجود دارد همی جای است که واقعا جای بسیار خراب. دومش لیلیه نداره که تمام محصولین در هر جای اتاق بره. یک اتاق که 3 نفر جای میگه 5000 پاست اصلا برای زندگی کردن نیست. ولی مشکلات بسیار است در اینجا.
بله، این 5000 که گفتین یک اتاق است در داخل لیلیه است یا خارج از لیلیه پانتون؟
در بازار و در شارش است که یعنی از مشکلات محصولین استفاده سو میشه. میبینن که اگر بخوایی نخوایی مجبور است یه اتاق بگیری. یک اتاقی که 3 نفر با مشکلی که جای میشه، تشناب هم نداره، 5000 روپه کرایش است که برقش هم جداگانه کرا میگیرن.
بله، آقای شما این مشکلاتتان با مقامات پوهنتون بغلان در میان گذاشتین؟
این مقامات خودشان با چشم سر نمیبینه که مسئولین باید به کجا زندگی کنه. رئیس خود دائم در دانشگاه می باشم، می آیم می بینم محصولین کل اگه زیر خیمه هستن. خود محصولین می را پشت چوکی می گرده، او چوکی هم وقتی که می ری یک بلوک خاک تر شیشته گیسته. دیگه ما خود ما محصولی فاکولته جورنالیزم هستم که زیر خیمه درس میخوانیم. رئیس دانشکده ما، رئیس دانشگاه، وقتی که ما در دانشگاه آمده بودیم وعده کرده بود که ما جای برای شما در نظر گرفتیم. این دو سال شد که ما از جای اصلا نیز احوالی نداریم که در کجا هست. امو خیمه هست که یعنی چند سال میشه محصولینی که فارغ شده گفتن که ما این وعده ها را از قبل میشنیم. در این مورد تانوز هیچ اقدامی صورت نگرفتن.
بله، با محصلینی که ما هم صحبت کردیم و شما هم اکنون که در خط تلفن با ما هستین، از گرفتن نامتان خودداری کردین. چرا نمیخواین نامتان را بگیرین؟ آیا کدام مشکل وجود داره؟
شاید مشکلی برای ما پیش و بعد از او ما مطمئن هستم که شما فقط صدای ما را میشنوین، شاید در این مورد هیچ اقدامی نکنین، شاید برای ما خطر پیش شوه.
بله، تشکر از شما. شما در خط تلفن باشین، نظریات آقای عظیم نوربخش هم بشنویم و اونا اگر شما کدام سوال داشتن میتونن که مطرح بکنن.
ببخشید، من یک گفتنی دیگه هم دارم که
بله بفرمایید.
بله
بله بفرمایید.
من بسیار تأسف میکنم از رسانه‌های افغانستان که حرف از حقیقت و واقعیت میزنن در حالی که دریج سراسر خیانت است، هیچ کس توجه نداره.
بله، شما در خط تلفن باشین، نظریات آقای نوربخش هم شنویم و اونا اگر شما کدام سوال داشتن میتونن از شما بپرسن. بفرمایید آقای نوربخش.
خب تشکر میکنم دوست. خب من فکر میکنم اگر نام خودم میگرفتن بسیار خوب میشد که ما عملا در به وزارت تحصیلات عالی افغانستان برایشان باز میبود و باز هم هست برای تمام محصلین عزیز ما که در هر ولایت کشور ما هستن، چی در مرکز در چی ولایات، اینا مشکلات خود مطرح میکنن و امیدوار هستیم که این دوست ما به صورت درستر آنچه که در پوانتون محترم بغلان میگذره ای را به تصویر کشیده باشن. من فکر میکنم امید پروژه ها را که قبلا هم من اشاره کردم که کار در ارتباط با تعمیر پوانزه زراعت و همچنان تعمیر پوانزه اقتصاد، خود تعمیر تدریسی و اداری ولایت پوانتون بغلان، این خود نشان میده که سه پروژه بسیار مهم هست. بعد من گفتم که ایجاد پوانزه های ژورنالیسم، ایجاد پوانزه اقتصاد، ایجاد پوانزه شرعیات و سایر پوانزه هایی که هست، این در مدت دو سال یا مخصوصا من عنوان بکنم که انجینری همچنان، اینا پوانزه هایی هستن که در یکی دو سال گذشته ایجاد شدن، دو سال دوم یعنی خراب نگذرانن. از این جهت هر پروژه را که باشد یعنی در مدت یک سال یعنی کارهای مقدماتی و یایی که نیازش تکمیل نمیشه به یک انتقال پیدا میکنه. طبعا مشکلات خود محصلین عزیز با می داشته باشند، ولی ما امی هر که اول من یعنی باز تاکید میکنم که یعنی رسیدگی به چنین مسائلی را که وجود داشت، چرا پیشنهادات در خصوص ایجاد پوانزه ها با وجود آمد و از این جهت است که ما به سرعت یعنی کار میکنیم و در اگر خدا خواسته بود تا اما قسمی که مسئولین ریاست محترم پلان و پالیسی گفتن که از وزارت تحصیلات عالی که در یک کدیم ماه آینده ما شاید افتتاح پروژه ها خواهد بودیم.
بله، تشکر از شما. آقای رمضان بشردوست، شما را برنامه خوش آمدید میگم، گرچه فقط 5-6 دقیقه دیگه از برنامه مانده، ولی متاسفانه فکر کنم که باز هم تماس ما با اونا قطع شد. میریم سراغ یکی از محصلین دیگر که تماس گرفتن، ببینیم اونا چی گفتنی دارن. سلام برادر، بفرمایین از کجا زنگ میزنین و محصل کدام پانتون هستین؟
بله، سلام علیکم، من پانتون پلی‌تکنیک از لیلیان با تماس شدیم.
بفرمایین.
بله، سوال ما به این باره بود درباره نان لیلی و مواد درسی این پوانتون.
بله،
اگر نان لیلی از ما فقط،
بله سوالتان اگر مطرح بکنین. بله، تا آقای نوربخش پاسخ بگوین.
از خاطر نان لیلی فقط نان ما، نان سلوس و نان و لوبیا های بسیار ناشسته بسیار کثیف، این ما در اطراف وقتی که بودیم این غذاها رو برای حیوان خود نمیدادیم. و دیگه درباره مواد درسی، ما کتابایی رو میخونیم که در سال 1352 چاپ شده و دیگه کشورها هیچ مثلا مانند افغانستان نمانده و افغانستان به طرف منفی روش کرده و دیگه کشورها پیشرفت در میباره سوال داشته.
بله، یعنی کتابایی که شما گفتین بر شما تدریس میشه از سالهای بسیار قبل است و شما کدام کتابهای بله، جدید بله، یا نصاب جدید روی دست گرفته نشده بر شما؟
نه در سال 1350 چاپ شده که کلی از اونا مؤلفایش هم روسی است و تنها مصحح از اونا استادای اینجا است. فقط سال چاپ از اونا هم 1352 از اون جدید نداریم کتاب.
بله تشکر از شما. آقای عظیم دوربخش بفرمایید، یه مؤثری بود که از پروتکنیک
شما بود. اول که در حدود خدمت شنونده قدر شما ما عرض برسانم که در حدود 50,000 تن محصل ما در سطح اثر کشور شامل لیلی هست و بدلاش هستن، که یعنی بیشتر یعنی در حدود 50% از بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان مصرف لیلیه ها و بدلاشه میشه. مسئله نان یاد کردنی محصل عزیز ما، خب طبعا آن چیزی که ارتباط میگیره برای مسئولین خود پوانتون ها و در کل نماینده های محترم محصلین که در قسمت هم در لیلیه در نظافت و همچنان در قسمت خود نان، اینا نماینده های خود دارن و نظر به مشوره از اینا و در نظر به آن چیزی را که یعنی در مشوره دهی هستن اینا صلاحیت عمتان دارن، نمایندگی میکنن که در خریداری و بعض موارد دیگه را که وجود داره اینا سهم فعال خود دارن. من در قسمت از اینکه مواد درسی یک چیز فراموش نکنیم که امروز ما در او حالت 10 سال پیش خود قرار نداریم. 49 حتی 50 عنوان کریکولم تازه، نصاب درسی تازه در سال گذشته که همسان است با تمام پوانتونای کشور ما ای آماده شد، توزیع شد و عملا مورد تطبیق قرار میگیره. من میفهمم که این محصل عزیز ما کدام کتاب از کدام جای که در سالهای 1952 بوده و این موضوع را مطرح میکنن، در حالی که بخشی که یک پوانزه جدید انجینری، ژورنالیزم، شرایط، اقتصاد و یا ادبیات باشه اونجا ایجاد میشه، کریکولمش تا زمانی که از ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی از کمیته ملی نصاب عبور نکنه چطور مورد تطبیق قرار میگیره؟ بنابراین من فکر میکنم فقط برای مخصوص ساختن افغان عامه این صحبت ها صورت میگیره، در حالی که در نان و همچنان در تطبیق سیستم کریکولمی که وجود داره من امیدوار هستم اگر صدای من رئیس پوانتون میشنوه این کریکولم های جدید خدمت تمام محصلین عزیز نشان بتن. طبعا ما برای کتاب های سال 1952 هم ضرورت داریم به خاطر از اینکه در کتابخانه ها وجود داشته باشه، ولی تمام درس هایی که مربوط به خود یعنی استادای گرامی ما هستن اینا اپدیت هستن، تازه هستن و باید در کتابخانه ها از سال های گذشته وجود داشته باشه. متاسفانه من فکر می کنم که محصلین عزیز ما این کریکولم ها را یعنی برایشان نشان داده نشده و یا مورد توجه برایشان قرار گرفته. ما تمام کریکولم ها را یعنی همسان سازی کردیم و با پانتونای ما و مسئول تحصیلات عالی دوام کردیم.
بله آقای نوربخش، از صحبت های شما در طول از این برنامه تقریبا 30-35 دقیقه بود چنین برداشت میشه که یعنی وزارت تحصیلات عالی کار خود با بعد عوض احسن انجام داده و کار پروژه هایی که روی دستاره روی زو کار به سرعت جریان داره، ولی در بعض مواقع یا در بعض موارد رؤسای پوهنتون ها کوتاهی کردن و یا هم وظایف خود به شکل درست انجام ندادن. پس اقدام وزارت تحصیلات عالی در این بخش چی خواهد بود؟
ما نمیگیم که کوتاهی کردن، انکشاف خود داشتن، پیشرفت خود داشتن، پیشنهادات خود داشتن و ما میگیم به خاطر رسیدن بر اهدافی که یعنی وجود داره رؤسای محترم وقتی که پیشنهاد دیپارتمنت و یا توانزایی میکنن اول خو این مسائل بسیار مهم است که تا مواردی که یعنی نیروی بشری و همچنان خود زیربناها که آماده میشه باید ظرفیت سازی است، در اونجا از لحاظ ظرفیت که وقتی که خواسته میشه برشان داده شود. و از جانب دیگر آن چیزی را که وجود داره ما باز هم تاکید میکنم که ما در 12 سال گذشته خود قرار نداریم وقتی که 700 تن از استاد بصری ماستر و دکتر جوانا را ما جذب میکنیم و این یک تحول بزرگ در حساب عرصه علمی و اکادمیک شمرده میشه. پس چطور گفته میتونیم که این بعضی موضوعات توردگی که یعنی اونجا صورت میگیره و موضوع یک موضوع خدمت شنمده شما که یک معفل عزیز ما گفتن پوانتون ها جای سیاست نیست، جای علم است. هر نوع تحرکی که سیاسی وجود داشته باشه در خود پوانتون ها جای نداره. بنابراین ما دعوت ما یعنی وزارت تحصیلات عالی افغانستان فقط تایی مکاتیب متعددی که عنوانی پانتون ها ارسال کرده مسئولین به خاطر از اینکه بتونیم این محل یک محل برای مسائل علمی باشه، اکادمیک باشه، مورد توجه قرار داد، نه مسائل قبیله و قوم و نژاد و دیگه.
بله.
و این در این راستا مسئولین بسیار جدی هستن، هیچ گونه این مورد وجود نخواهد داشت.
تشکر از شما آقای عظیم نوربخش، تشکر به لطف کردین از اینکه باز هم وقتتان در خدمت برنامه قرار دادین. شنوندگان عزیز، برنامه این هفته رازیانه در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی که باز هم با یکی از مشکلات شما در خدمت شما قرار میگیریم، خدا نگهدار.